عنوان کلی این بخشه. این بخش اونجاهایی بود که حرمت به خاطر خود فعل بود، خود فعل انسان حرام میشد، یه وصفی میگرفت که اون وصف سبب میشد این فعل حرام بشه. حالا فعل دیگری که مورد بحث الان، تزیین رجل با حریر و ذهب. خب این یک. دو، و ما یختست و به نساء. پس که انه خود حریر و ذهب یه موضوعیت داره، عنوان کلی ما یختست و به نساء هم یه موضوعیت جدایی داره. نه هر کدوم موضوع حکم حرمت هم. از باب نسب اربعه نگاه کنیم، ذهب و حریر مصداق ما یختست و به نساء هستن، اما در عبارت شیخ اینا دو بخش شدنه. بعد سه، و کذا العکس تو عبارت. پس مرحوم شیخ برای این بحث سه تا مسئله فقهی رو مد نظر قرار داده. عنایت کنید که من که میگم بحث خودش آسونه، این نکات پیرامونیش خیلی مهمه، بله خودش چیز خاصی نداره. یکی که شیخ تزیین و رجل به حریر و ذهب، یک. دو، به ما یختص و به نساء. سه، العکس من ذلک، یعنی نساء با به ما یختص و به رجال، یعنی تزیین و نساء به ما یختص و به رجال. پس شیخ در این المسئله تو ثانیه، سه تا مسئله ثانیه است دیگه، بله سه تا مسئله فقهی رو مد نظر کرد. حالا این مطلب قبل این که وارد دلیل بشیم، یکم موضوع رو توضیح بدیم بعد وارد دلیل بشیم. تو موضوع مسئله چند تا بحث داریم. بحث اول، آیا میشد این ده مندرج تحت ای بشه؟ انفرادش مال چی؟ چون اگه بخوایم دستبندی کنیم، در واقع ما یه موضوع کلی داریم، یه بخشش مختصات رجال لنساء حکمش چیه، یه بخشش مختصات نساء لرجال حکمش چیه. بعد اون موقع یکی از این مختصات میشه ذهب و حریر، میشد دوتا بحث باشه. پس یه مسئله تسلیس تبدیل میشه به تسلیه. میشه رو کل این عنوان کلی درست کرد. مسئله بعدی، میشه کل اینو تبدیل کرد به یه عنوان، تشبه قوم الى قوم آخر، تشبه النساء بالرجال، تشبه الرجال بالنساء. مخصوصا که این عنوان تشبه مأخوذ از دلیل بحثه، یعنی عنوان منصوصیه، دلیلی که تمسک شده تو بحث عنوان تشبه درش اومده روایت نبوی. و چرا مرحوم شیخ سه تا بحث جدا ترک کرده؟ آیا تعمدی تو کار بوده یا بگیم نه همینطوری بوده؟ حالا امروز که شیخ اومد دست درس خارج بده، یعنی یکی یکی جدا جدا گفته،
دلیل همشون یکیه
مثلا. آره چون دلیل یا نه بگیم یه حساسیت و دقتی در کار بوده، ممکنه واقعا یه دقتی در کار بوده باشه. خب این دو تا سوالی که گفتم اتفاقا قائل داره، یعنی کسانی هستن در کتب فقهیشون که دو تا بحث مطرح کردن، نه سه تا. کسانی هم هستن که در کتب فقهیشون یه عنوان آوردن، هستن عنوان تشبه. آیا تشبه سبب و حرمت میشه یا
نمیشه. تشبه سبب و حرمت میشه یا نمیشه؟ برای از هر دو طرفی بحث میشه. خب این
نسبت به حیث این اون بحثی که گفتن، پس سه تا عنوان درست شد با نظر به حیث رجل و امرأه، یه از این جهت بود.
بله
بله، حالا میبینیم، حالا میبینیم از حیث رجل و امرأه یه بحث میشد تسلیس داشته باشیم، میشد تسلیه داشته باشیم، میشد هم تک عنوانی بشیم. این میشد تشبه، این میشد مختصات، مختصات رجال و امرأه. این هم که کاری بود که در مکاسب آمده. از یه جهت دیگه توی عنوان باز بحث وجود داره، از حیث این که بحث در تزیینه یا بحث در زینت و تزیینه.
وقتی میریم تو باب تعدیه، باب تفعیل، منظور مثل تدلیس میشه. اونجا هم همین بحث رو من گفتم، گفتم بحث رو دلسه یا بحث رو تدلیسه. شیخ گفت نه، بحث رو دلسه، لذا اگر کسی خودش برای خودش ماشته گری کنه اون هم و تدلیس به وجود بیاد اون هم حرامه، بلو به فعل خودش، یعنی خودش آرایشگر خودش باشه، لازم نیست حتما دیگری آره. اما وقتی میگیم تدلیس، دیگری تقریر کنه، دیگری ایجاد انحراف کنه، اینجا بحث سر تزیینه، یعنی دیگری بیاد برای این رجل با مختصات نساء زینت درست کنه، یا بحث رو تزیینه، یعنی زینت پذیریه با مختصات نساء رجل حرامه، زینت پذیریه برای نساء با مختصات رجال حرامه، زینت پذیری با ذهب و حریر برای رجال حرامه. سواء فعل به نفسهی او فعل به غیرهی او فعله، شد. حالا چیکار داریم؟ کی چجوری اومدیم و چشامونو بستیم باز کردیم، یه قول چراغ جادوی اومدی کار کرد، الان شد دیگه. جنبه چی مد نظره؟ چرا ای تیکش مهمه؟ نه ما اول اومدیم گفتیم داریم بحث مکاسب میکنیم، بعضی از فقها گفتن بحث رو تزیینه تا بشه تعامل طرفینی، تا بشه بی، تا بشه اجاره، تا بشه مبادله طرفینی، تا بشه تملیک و تملک طرفینی، تا یه کسی عوضی بده و یه معوضی به دست بیاره. حالا اینجا معوضه، من اجاره کنم یه اجیری را که بیاد من رو تزیین کنه، من نمیدونم پول بدم حریر بخرم برای تزیینم، همه بحث چون طرفینی بوده از اول، پس ما بیاییم اسمشو بذاریم تزیین که این بحث اتفاق بفته. بعد خب طبعا این سوال پیش میاد، حالا تزیینش چه حکمی پیدا میکنه؟ اونجایی که طرف مقابلی نیست چه حکمی پیدا میکنه؟ بعضی هم خودشون راحت کردنه، گفتن همون زینت محل بحثه، ما میخوایم بگیم زینت مختصات للرجال للنساء حرامه، مختصات نساء للرجال حرامه، بحث در حرمت الاختصاصات، سواء کان سببا للزینه، سواء کان سببا للکسب، سواء کان سببا لأی شیء آخر. اختصاصات قوم به نسبت الى قوم آخر حرام. بعضی ها اینطوری گفتن، اینا که دارم میگم تو کتب فقهی اومده. خب کمان که بعضی ها گفتن آقا تا ما که اول کار اصلا گفتیم، اول این بخش ثانی که اومدیم رفتیم توی افعال گفتیم فعل سبب حرمته، گفتیم حتی محرمات کبیره هم اینجا بحث میکنیم، ولو محرمات کبیره بعدش اصلا اکتسابی نباشن، ما که حتما دوباره اکتساب و طرف این نبودیم که. خب کمان این که گفتن دلیلی که تو بحث عمه، دلیل ما روایت رسول حضرت رسول است، اون عبارت معروفی که متخذ از روایتی که من تشبه به قوم فهو منهم و یحشر معهم یوم القیامه، متخذ از روایات، این تعبیر خودش تو روایت نیست ها، اما متخذ از روایتی که میخوایم بحث کنیم، من الانسا الانسا التي تذکرت و ذکر الذی تأنس، اینها دو تا مبغوض چی ملعون مبغوض، از این جور تعابیر زیاد داریم در روایت. پس اونجا اصلا دعوا سره از این هم نیست. اینم نکته دوم. همینجا نکته سوم هم معلوم شد. نکته سوم هم معلوم شد حرمتی که میخواد بیاد سه تا فرض داره. علتی که حرمت رو میخواد اینجا بیاره، ما میخواییم بگیم آقا این سه تا محمولشون چیه؟ حرامون. یه حرامون چیه موضوع سبب شد یه حرمت بیاد؟ چی در موضوع بود که سبب شد این حرمت بیاد؟ علت اومدن این حرمت چیه؟ بعضی گفتن از دلیل به دست میاد تزیین بودن سبب حرمته. یه فرضه. یه فرض اینه که بگیم نه، اختصاصات رجال یا نساء بودن سبب حرمته. یه بحث اینه که نه، بگیم هر دوش دخالت در حرمت داره. یعنی یکی از این قیود بیفته حرمت از کار میفته. نباید بحث بشه. این توضیحاتی که در مورد موضوع بحث وجود داشت. جانم
اینجا ما دلیل رو میخواییم یا میخواییم موضوع
شناسی بکنیم؟ الان موضوع گفتیم، ما کارو نگفتیم، اما موضوع ما تابع دلیلمون شکل میگیره. موضوع که طبیعی که تابع دلیل شکل میگیره، من در آوردی که نیست. تو جانب موضوعی بحثا رو داریم. پس ما یه بحث مشبعی کردیم تو همه فروضی که میشه در مورد موضوع طرح کرد. این به پایان برسه. حالا بریم سراغ حکم. جان چیه؟ اونایی من جدا جدا گفتم، نه هر کدومشون یه بحثه. با نگاه به حیث رجل و امرأة، یعنی اختصاصات رجل و امرأة، او بحث پیش میاد. با حیث زینت یه بحث دیگه داریم.
با حیث رجل و امرأة بعضی ها الان بر مختصات رجال این
زهب و حریر هم آوردن. بله مستقیم نیوردن.
بعد این منصوص نیست
بره. حالا میبینیم، حالا بحث میکنیم، حالا بحث میکنیم ببینیم. اما اینا وجود داره، اینا وجود داره. خب جان
شک کنیم که حریر و زهب منظور همون چیز مختص بوده، میتونیم برات جاری کنیم بگیم شک داریم. مثلا در مولمت شما خب تو روایات مخصوصا آمده حیل و زهب برای مرد مثلا حرامه. باید ما احتمال میدیم جهت حرماتش همون جهت حرماتی باشه که مثلا از جهت اختصاص،
یعنی خود زهب و حریر موضوعیت نداره. منظورتون اینه؟ خب بله ممکن. گفتم دیگه بعضی ها اینو گفتن. براءت از چی؟
بگیم حرام نبود، یعنی بگیم موضوعیت نداره، خودش حرام باشه، اون جهت داره.
براءت که مال حکمه. اشتباه شد. براءت مال چیه؟ حکمه. براءت اثبات حکم میکنه، رفع حکم میکنه. اینجا حکم مشکوک نیست که بخوایم براءت جاری کنیم. بحث ما موضوعیه نه حکمی. قطعا حرامه، اما موضوع مستقل برای بحث ماست یا تحت همون عنوان حرامه؟
همون براءت جاری کنه.
نگید براءت نشد نشد نشد. اصول خوندید دوباره. براءت مال چیه؟ حکمه. براءت کارش اثبات حکم یا رفع حکمه. اثبات هم نداره چون معنای عدمیه. رفع الحکمه. اصلا ربطی به موضوع نداره براءت. اسم براءت اسم براءت اونو باید بیارید اینجا. شما دارید رو موضوع حرف میزنید، رو موضوع که کسی نمیگه براءت. اصولی دارم بهتون میگم، ادبیاتتون رو موضوع کسی اسم براءت نمیاره. استصحاب میتونه رو موضوع صحبت کنه، اما براءت رو موضوع صحبت چی؟ نمی کنه. براءت فقط مال حکمه.
خب
نمیدونم، من در رفتی به موضوع نداشت. هیچ وقت رفتی به موضوع هیچ وقت رفتی به موضوع نداشت. نفی حکم کرد، نفی حکم کرد. اقل و اکثر بحث چی بود؟ بحث چی بود؟ بحث چی بود؟ بحث چی بود؟ نفی حکم کرد، رفع جزئیت کرد، رفع شرطیت کرد. جزء و شرط حکمه.
اینجا هم در مورد حکمه دیگه. اگه بگیم حیض و زهب مستقلا دخیل در حکمه،
شما شک دارید؟ حکم یعنی این راهتون رو نرید، این راه برید که میگم حکم یعنی این. شک دارید زهب و حریر حرامه؟
بله. امام معصوم تشخیص داده که جزء مختصات هست یا اون موقع بوده الان میگیم نه مثلا نیست. تشخیص موضوع باشه که
پس شما روز ابا حریر شک دارید. این غیر حرف اولتون شد. شما گفتی من که میدونم ذهب و حریر حرامه، نمیدونم به حیث مستقلش حرامه یا از باب اختصاصات حرامه. خب اینو اول اینطوری فرمودید، من اینطور فهمیدم، انفهام من از کلام شما این بود. اگه اینطوری شد سرقتی به حکم نداره.
نه شما منظور این بود که شک داریم که امام معصوم تشخیص موضوع دادی گفته حریر ذهب حرامه از جهت اینکه زیر مجموعه چیز مختصات میشه، یا اینکه نه مستقلاً
تعبدن مستقلن حرامه فی ای زمانن و مکانن، اینو میخواستید بگید؟ بله این قابل بحثه. بله بله این قابل بحثه.
اینجا برای جاری میشه؟
بله اینجا بعد ممکن روح حکم برای جاری بشه به شرط اینکه فقط دلیل اجتهادی بشه و اینا. بله حالا فعلا این باشه تو ناحیه موضوع. بگه بیشتر بخوام برم باید برم یکم حرفای دیگه بزنم که تو کتاب نیست، اینایی که گفتم مربوط به کتاب بود. خب برم جلوتر. حالا تو ناحیه حکم، حکمش چیه؟ واضحه تو حرمت حکمه، چه تسلیسی باشیم چه تسنیعی باشیم چه وحدت موضوع داشته باشیم، اینجا حکم قطعا حرمت. یعنی هم چه تزینی باشیم چه تزیینی باشیم دعوا رو حرمت. خب بعد حرمت که اثبات شد، فرضم کنیم ما تسلیسی باشیم یا تسلیعی باشیم یا وحدت موضوع باشیم، بعدن باید بیاییم رو مصداق اینا بحث کنیم، او بحث بعدیه. وقتی اینها تمام شد این بحث به پایان برسه نسبت به هر کدوم از این موضوعات حکم اثبات بشه دلیل اثبات بشه، بعد باید بیاییم رو مصداقش. یعنی ما یختصو به نسا چیست؟ ما یختصو به رجال چیست؟ این دفعه رو مصداق هم باید بحث کنیم. اونجا باید بحث کنیم که مصداق نظریه یا بدیهیه. اگه بدیهی باشه که ملقات با عرف خود و عرف مصداق رو تشخیص بده، اگر نظری و مستنبط باشه این دفعه فقیه باید بیاد رو مصداق هم نظر بده. اگه تو مصادیق تعارض روایات داشته باشیم و نظری بشه، بعد فقیه باید رو مصداق هم نظر بده. فعلا الان بحث ما رو مصداق نیست، به خلاف بحث‌های قبلی که بحث مستقیم میرفت رو مصداق، اینجا بحث ما فعلا رو مصداق نیست، رو خود این عنوان میخوایم بحث کنیم. خب حالا دلیل چیه در این بحث؟ شیخ میگه بسیاری از فقها گفتن ما دلیلی برای بحث پیدا نکردیم، دلیلی برای بحث پیدا نکردیم مگر یک روایت که روایت نبوی مشهوری است، هم کلینی نقل کرده است روایت رو، هم مرحوم صدوق نقل کرده. مرحوم صدوق تو علل آورده است، مرحوم کلینی تو کافی آورده. خب بعد از اینکه روایت رو میارن بحث سر این میشه. برم سراغ دلیل. حالا اینا رو باید پاک کنم، اینا رو باید پاک کنم.
نه خیلی خواهد اینو مینویسن بعد توضیحشون میگم. بریم سراغ دلیل. تو دلیل این روایاتی که اینجا داریم مال باب 87 از ابواب ما یکتسب و به کتاب متاجر وسائل. یعنی تو وسائل اگه بخواید برید سراغ این روایات میرید وسائل، بعد از وسائل میرید باب تجارت، بعد باب تجارت میرید باب ابواب ما یکتسب و بهی، بعد از ابواب ما یکتسب و به میرید باب 87. عنوان باب 87 تشبه امرأه به رجل، تشبه رجل به امرأه. تو این عنوان باب اجمالا یه دو سه تا عنوان کلیدی داریم تو روایات اومده. بعد مجموع روایات باب از باب تعاضد و تجاور حجتن، ولو تک به تک سنداشون ممکنه مشکلاتی پیدا کنه. تو این باب، تو این فرع، تو این مسئله فقهی روایات این باب از باب تجابر و تعاضد حجت هم،
یعنی ممکنه تکی از روایات داشته باشیم که سندش مشکل داشته باشه، دیگری سندش حجت باشه، یا دیگری مشهور بشه عمل کرده باشه. مجموع که نگاه میکنیم به استناد عبارات فقها که نگاه میکنیم، میبینیم فقها به مفاد این باب فتوا دادن در کتب فقهی و از همین عناوین در کتب فقهیشون همینطور که در نص آمده استفاده کردن. پس اصل حجیت صدوری این روایات محل اشکال نیست. دیگه لازم هم نیست من بیام الفاظ رجالی تک به تک روایات رو بررسی کنم، این خودش یه راه دیگه بود برای توثیق. اما از جهت دلالی باید بحث کنیم، اجتهادیه، دلالت و استنباط و اجتهاد بابش باز، شما به اجتهاد کن. اما از جهت صدور روایات مشکلی نداره، چون تجاور و تعاضد دارن با هم دیگه. در این تجاور و تعاضد دو سه تا عنوان رو نگاه کنید تو روایات وجود داره.
این تعاضد معنوی
بود؟ نه. یه فرقی با تعاضد معنوی داشت اینی که گفتم، یه فرقی هم با شهرت عملی داشت. گفتم تجاور و تعاضد میتونید تحقیق کنید در موردش.
این با
تشمیل زنون
و تراکم و
زنون دو سره. بله، اینم یه عنوان دیگه غیر اون عنوان است. تو اصول اگه این عنوانه که من به کار میبرم، اگه شما برید سرچ کنید، قدیم پدر ما در میومد، اگه سرچ و مرچوی حرفا نبود. الان سرچ شما یه لپتاپی باشه، انگشتان آقا فقط زحمت میکشن تایپ کنن، کار را میفته. حتی دیدم گفتم ماشاءالله، یه زمانی فکر کردم گفتم این نور و اینا هست، یه کیبوردی گذاشته کنار، تا این به چه درد میخوره. بعدن دیدم که بله، آقا لپتاپ گذاشته اونجا، خودش رو تخت خوابیده، مستسشه موسم خویدان دیگه با همون کیبورد میزنه. گفتم دیدن که کسی یه دیدم این کارو میکرد. رفته بودیم یه سفر همایشی بود یه جایی، بعد پیش ما یه استادی بود، یه آقای دکتری بود، بعد دیدم که خیلی هم آقای دکتر کوچلواری هم بود، روحانی نبود. بعد دیدم که این موس درو برد و بلوتوثی لپتاپ گذاشته اونجا، خودش اینجا، بعد اینطوری راحت کیبورد باز می‌کرد و گفتم بله اینا از این ما بعد زمان میره لخنه.
اصلا میتونی دراز بکشی بندازی رو سب ویدو پروژکتر هم داشته باشید که
بله اینم دیدم دیدم باز میرفتیم جلسه ها، دیدم هی لبه سیمی هم وسط، دیدم گفتم سیم مال چیه؟ گفتن آقا حالا جلسه شروع بشه میبینیم. دیدم هر کی میاد لپتاپش میاره یه سیم وصل میکنه بهش، بعد اینا لاین ها عوض میشد، یک دو سه چهار خاموش میکردن، لاین این روشن میکردن، ایشون که 15 دقیقه پاورپوینت رو مینداخت روی صفحه بزرگی روبرو توضیح میداد، بعد لاین اینو خاموش کرد، لاین بعدی روشن میشد. نه اسباب بس.
حالا تمام شد آقا.
تو دلیل چند تا عنوان وجود داره. یه عنوان تشبه، یه عنوان تأنس و تذکر. ذکرون تأنسه، انسا تذکرت، در روایات اومده. یه جا تو بعضی از روایات عنوان تشبه اومده، یه جا تذکر و تأنس. من دارم جمع میکنم، میخوام نه شیخ خیلی رفت و برگشت داره تو بحثات، چرا میرم پا تابلو؟ میخوام دستبندی کنم که وقتی میریم تو عبارت، هم نکات عبارت رو من گفته باشم فنیاش، هم پخش نشه ذهن شما، موقع امتحان راحت باشید. تشبه اومده، تأنس و تذکر اومده، چیزا دیگه هم داریم که بگه اهمیت نیست، اونا نکته فرعیه، جاده خاکیه. خب حالا یه عناوین رو چجور معنا کنیم؟ آیا منظور از تشبه، تأنس و تذکر، احتمال اول، عناوین منظور از این عناوین، عناوین مربوط به مسائل جنسیه؟ این احتماله که در روایات تقویت هم شده. در مسائل جنسی، طبیعت جنس انسا اینه که مفعوله و طبیعت جنس مذکر اینه که فاعله. حالا ذکرون تأنسه دیگه فقه دیگه چیکارش کنیم؟ ذکرون تأنسه یعنی مرد مذکری که مفعول واقع بشه میشه لوات. انسا تذکرت یعنی مساحقه که در یکی از گناهان کبیر است، یعنی زنانی که با زنان دیگه خودشون رو ارضاء جنسی میکنن حرامه، اینم یکی از گناهان کبیر است.
اینا که قطعا
دیگه دارن، حالا یکم عجله نکنید، فعلا صبر کنید تا حرفا تمام بشه، بعد میشه اون که میگفتم اصالت و نقه ها خراب میکنه کارت. یک نکته دوم، یه احتمال اینه، این احتمال بسیار قویه، چون شاهد زیادی در فتاوی و روایات بر این معنا هست. خب احتمال دوم اینه که مراد از تشبه مذکر به مؤنث یا مؤنث به مذکر تبدیل شدن خلق و خو و زی و روش و منش و الاخر باشه، یعنی مردی که ادای زنای در میاره،
رفتارش
اواتیتیش مامانی شده، حرفاش، برخوردش، روشش، منشش، حرکاتش، سکناتش، محیطش و کذا بالعکس. بعد حالا یه بحثی توی این پیش میاد که آقا مسئله تزین میتونه یکی از مصادیق این باشه؟ یعنی ما تزین رو چون مصداق این تبدیل شدن است و این تبدیل شدن مدلول این قرار بدیم، اینم یه بحثه. یه احتمال دیگه اینه بگیم نه، مراد از تشبه ظاهریه، خود تشبه ظاهری یعنی لباس و زینت مستقیم، اصلا دیگه توضیح نمیخوام. این دوتا یکم با هم قاطی میشن تو عبارتهای فقها، یعنی گاهی یه فقیه منظورش اینه، با زبون این میگه، میره یه ده صفحه که صحبت میکنه به زیق خناق که میرسه میگه بابا منظورم این بود، این نبود. این دوتا یکم با هم قاطی میشن تو عبارت. اگه کسی بخواد دقیق نگاه کنه بدین رحمه تفکیک کنه، ممکنه سرنوشتشو گفتم یکی بشه، یعنی کسی اگه این تبدیل شدن رو مد نظر قرار بده، بعد تزین و لباس خودش یکی از مصادیق تبدیله باشه، اما بخواد دقیق نگاه کنیم اینا رو هم جدا کنیم، چون اون یکی بالاییه دو واسطه ایه، یعنی ما خود تزین موضوعیت نداره، تزین مصداق تبدیل شدن مفاد دلیله، اما این پایینیه میگه نه، اصلا مفاد تشبه همون تشبه ظاهریه. خب حالا با توجه به این فضا روایت ها رو بخونیم، میکم عنوان روایت رو بخونیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. حالا میکم بخونیم با این مقدمات، میکم عبارت شیخ بخونیم تا ادامه داره بحثم. المسألة الثانية، بسم الله الرحمن الرحیم. المسألة الثانية، رفقا من این دستبندی هایی که برای شما گفتم عملا کل محتوایی که تو خارج بحث اتفاق میفته همین است. یعنی من فقط الان آدرس ندادم بهتون که کدومو کی میگه، همه اقوالی که فقها از زمان شیخ طوسی تا حالا بحث کردن از این چارچوبه‌ای که پاتابلو نوشتم خارج نیست، یعنی فقط شما کافی این چارچوبو طرح تحقیق کنید، برید اقوال فقها رو زیرش بنویسید، میشه یه رساله 750 صفحه‌ای از کل حرفای فقها، چیزی خارج این دستبندی نیست. المسألة الثانية، تزیین الرجل بما يحرم علي. وقتی میگم تزیین، دیگه شما نکات تزیین رو بیارید، تزیین، تزیین، تو هر کدوم از حواشی یه بخش کوچکی از این مطالبی که گفتم افته شده، حواشی که تو مکاسب هست. تزیین الرجل بما يحرم علي، من یکی از بهترین کسانی که واقعا محقق در این عرصه ها تو این تنقیح ها، مرحوم ملا احمد نراقی صاحب مستنده، مستندش هرچقدر جواهر در تعمیق و تکثیر اقوال و احتمال و ایجاد احتمالات تو دلیل قویه، ملا احمد در تکثیر موضوع و تحقیق موضوع قویه. یعنی اگه بخوایم دستبندی کنیم، مثل ملا احمد نراقی، مثل ملا محسن فیضی یه طرفن، یه کسایی مثل صاحب جواهر، صاحب حدائق یه طرف مقابلن. تزیین الرجل به ما یحرم علی من لبس الحریر یا لبس الحریر، همون بحثی که در مورد لبس یا لبس دیروز گفتم و من یادم رفت نگاه کنم ببینم آخرش چی بگیم، شاید هم سماعی باشه، هر دوش وارد شده باشه. هر دوش وارد شده؟ شما نگاه کردید؟
سال دوم اول بود که توی بحث
هدایه داشته میشه. حالا نگاهی کنیم، بالاخره ضرر نداره. من یادم رفت، یعنی تنبلی نکردم، یادم رفت نگاه کنم، باید نگاه میکردم. حالا من لبس یا لبس الحریر و الذهب حرامون، یه حکمش دلیل لما ثبت فی محله، آنچه که ثابت است در محل خودش که میخواییم بحث کنیم، من حرمته ما علی الرجال، حرمت الذهب و الحریر علی الرجال، یه قدش مسلمه. شاید بگیم شیخ که اینو مستقل بحث کرده خواسته بگه این مسلمه، از محل بحث بذاریدش کنار، فعلا دعوا رو این نداریم. اگر هیچ حرام نشه اینا حرام. خب موضوع دوم و تزیین و رجل دو به ما یختص و به نساء من اللباس، مثل چی؟ کس سوار. بله، یحلون فیها اصابر من ذهب و فضه. اصابر جمع سوار، سوار توی ترجمه قرآن چی می نویسن؟ مثلا دستبند. سوار معرب دستواره، دستوار همین ساقاییه که میپوشن، ساعد رو میپوشونه، از اینجا تا اینجا رو میپوشونه، بعدن به دستبند زینتی هم گفته شده. حالا یه دعوای اساسی که وجود داره اینه، قرآن به لغت فصیح عرب یک زمانیه که عرب با غیر عرب آمیخته نشده بود، دو معرب و اینا نداریم اون موقع، پس این باید یه ریشه دیگه ای داشت باشه. این اگه خواستید تحقیق کنید، حوصله داشتید، یه موقع بیکار بودید، یکی از راه های زیاد درس خوندن اینه، آدم تنوع کار علمی به خودش بده، حوصله‌اش سر میشه لاینشو عوض کنه بره روی بحث دیگه، هم حوصله‌اش سر میشه لاینشو بذاره روی بحث دیگه، همچنین بره دیگه بیکار شده دیگه، هیچ حوصله کار علمی بری یه کتاب لغتی در بیاری، مجمع البحرینی از تاریخ مرحوم تاریخی رضوان الله علیه یا دیگران، تاج العروسی، قاموسی، ببینید اینا چی بوده، چون سخت معرب تو قرآن بیاد اینطوری، اما اینطور گفتنه. باید یه بحثی بشه، این ملاکش همینیه که گفتم، اشکالی وجود داره، کی گفته؟ میشه قرآن لغت فصیحه، لغت فصیح یعنی چی؟ معنا کردن خودشون، گفتن اون روزی که این آیات نازل شد علی لغت قریش، روزی بود که قریش با هیچ قوم دیگری ارتباط اینطوری نداشت، لذا ابن عباس گفت که از شعر و دیوان العرب، لذا شعرها رو فقط اون تا شعرهای جاهلیت مورد تمسک قرار میگرف، لذا اونا معلقات سبع و ملاک قرار میدادن، چون اون روز ارتباطات نبود تا زبان آمیخته با زبان دیگه بشه، لذا زبان بکر بود، بعدن دست خورد تو مرزهای جغرافیایی، دست میخوره، طبیعی هم از جغرافیای انسانی و جغرافیای محیطی رو زبان اثر داره. حالا چجور تو قرآن معرب دستوار مثلا اومده یا چیزای دیگه دیگه چی؟ بل خلقا حالا که معلومه چی به پا میبنده. و سیاب المختصت به نفل عادات، لباسایی که اختصاص و عرفی دارن به زنا، اختصاص و عرفی دارن به زنا، مثلا دامن، این اختصاص و عرفیه به زن داره. بله، علا ما ذکره فی المسالک، اینا رو شهید هم در مسالک آورد، بله مسالک شرح شرایع مرحوم جواهر نمی نوشت جواهر مگر شرایع دستش باشه، مگر مسالک دستش باشه، خیلی به مسالک اعتنا داشت. بعدن گفتن این مسالک به درد نمیخوره، خیلی آسونه. شهید گفت حالا که آسونه یه شرح لمعه می نویسم تا بفهمید سخت یعنی چی. بله بعد خدا دیگه شرح لمعه‌اش محقق کرد، مقدر کرد که شما هم بخونید. و کذا العکس، موضوع سوم العکس، اعنی تزمین المرأه به ما یختص بالرجال، زن لباس اختصاصی مردار بپوشه. کل منطقه، منطقه چیه؟ الذی یشد به الوسط، کمربند.
مثلا این شامل پیراهن زنانه برای مرد بشه؟
این؟
نه کلا این تشبه مثلا
گفتم مثالاش هنوز بحث نکردنه، گفتم بعد گام بعد نیه که مصداقای اینا رو معلوم کنیم، حالا فعلا خودشو درست کنیم بعد ببینیم از دلیل معلوم میشه چقدر تو مصداق میتونیم پیش بریم. مستحضرید؟ خب ول امامه، امامه هم که معلومه رفقا، این دوتا یه دعوایی داره چون دوتا روایت معارض داره. حضرت امیر برای جنگ جمل به زنان عراق امامه و منطقه و لباس و لباس جنگی مردانه پوشوند، خود حضرت امیر پوشوند، روایت داره. خب حالا زود جواب ندید، عادت نکنید از حالتون نقیشید، ببینید اول. نه خیلی بده اینطور، باید یعنی تمرین کنید، مجاهده میخواد. من چرا تذکر میدم ولی روحیم تذکر اینطور نیست، مجاهده میخواد آدم یاد بگیره منطق تعصم و مراعاتها عن الخطر، رعایت قواعد خطا رو برمیداره. رعایت قواعد اینطوری، یکیش اینه، گفت مرحوم علامه اینطور بود، سوال که میکردن مرحوم علامه که استهزار داشت رو اسناد روایات بهار، خیلی عجیبه، بعد او تأمل میکرد میگفت بذارید اطرافش اول ببینه تصور موضوع محمول بشه بعد اینطور. و یختلف و باختلاف العادات، بله دیگه اینا علائم عالم شدن و بله دست به لحیه شدن و علما اینطوری هن دیگه، سریع میگن فن نفس شیعان. خب فقط فرق شما با اونا اینه، اونا مثلا حالا یه مقدار حجیمی کار کردنه، انشاءالله شما هم کار میکنید از باب شرط متأخر.
چی بودش؟ انشاءالله در حال خبر بوده اجا ما فهمیدیم به سنده به آرلما رشتبتشون
معروفه
ما هم داریم به رسل لفته.
خیلی عجیب بوده، یک چیز معجزه ای بوده. بله ایشون بهار رو توی شادابات خونده بودن، یک دور کامل بهار. و یختلف و اختلاف العادات حرف بزرگی ها کلمه نیست،
اسنادش غیر از وسائل.
بله و یختلف و اختلاف العادات. خب این اختصاصات رجال اینا به اختلاف عرف عوض میشه. حالا بریم سراغ دلیل. و احترف غیر واحد من الفقها به عدم العصور دستیابی، عصر یعصر رو دست یافت، به عدم العصور علی دلیل لحاظ الحکم. فقها ها اعتراف کردن دلیلی پیدا نکردن برای این مسئله. عدن نبوی المشهور استثناءه، تنها دلیلی که پیدا شد روایت مشهوره. نبوی مشهور شهرت محقق داره بین شیعه و سنی، یعنی اصلا اصل صدور این روایت قابل انکار نیست. المحکیه عن الکافی والعلل، قدرت بعدیش هم اینه که هم صدوق نقلش کرده هم کلینی نقلش کرده. که چیه روایت؟ لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. این یه فقره از روایته. لعن رسول الله صلی الله، لعن الله قال رسول الله، لعن الله عدتون من الفرق، یکیشون المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. شیخ میگه اگه ما باشیم همین فقره و فی دلالتی قصور سند، چون من مشکل ندارم، ما مشهور قبول. اما فی دلالته قصور. چرا؟ لان الظاهر من التشبه، ظاهر کلمه تشبه تأنس و ذکر و تذکر الانساست. خب حالا این تأنس و تذکر یعنی چی؟ یعنی همون فاعل و مفعول، بخاطر روایات باب. حالا میاره شاهد میاره، از کجا فهمیدیم ظاهر اینه؟ میگه بخاطر روایت دارم میگم، کلام معصوم باید با خودش معنا بشه. برید روایات رو ببینید، روایات اینطوری معنا کردن. حالا لا مجرد و لبس احده ما لباس الاخر مع عدم قصد تشبه، کسی دنبال اونی این سلام یا اید. حالا شیخ روایت میاره، رفاق روایت هایی که داریم میخونیم دوتاش معید بحثه، یعنی دلالت روایت رو بر بحث ما درست میکنه، دوتاش. چند تایی دیگه خراب میکنه. یعنی ما یه روایت حضرت رسول داریم، این وکیوم بسته شده پک مشخص، این رو باید درستش کنیم. این پک به درد بحث ما میخوره تو فقه یا به درد بحث لوات و مصاحقه و اینا میخوره؟ کلمه متشبه اومده درش، این متشبه و به استناد بعض روایات که صریحاً در بحث لوات و مصاحقه باید ببریم اوه، به استناد یکی دو تا روایت دیگه هم که اینجا میاریم باید بیاریم ایوه. قرائن ما هم روایی هست، فعلا کاری به کتابای فقها ها نداریم. حالا
برای حرف دادن این روایت کارایی خاصی هم داره؟
بله، اگر
این قرائن هستم دیگه، روایتی که اون سمت هستم باید سمت هستم خودشو کار انجام
فرق داره تو اطلاقش، تو تصریحش، تو حاکم. بذارید بخونیمشون، عجله کرده ولی بخونیمشون ببینیم اونا چه ناقص نقصانایی دارن که ای باید بگه بخونیم، شاید ناقص باشن، شاید هم کامل بریم میذاریم کنم، همون نخوندیم. بله امروز بازارمون گرمه. خب الحمدلله و یعیده. من بعضی از این چیزایی که الان دارم میگم با اینکه قبلا نگاه کردم الان شک دارم حذفشون میکنم تو کلامم تا دوباره برم نگاهشون کنم، با اینکه تقریبا جازمم به بعضی از چیزا، باز تا نگاهشون نکنم نمیگم. و یعیده المحکی عن العلل، مؤید این معنا که مراد از تشبه تأنس و تذکره، روایتی است که در علل و شرایع صدوق آورده. المحکی عن العلل، علل در رتبه بعد من لایحضر کتاب بزرگیه، شاید ارزش روایات علل اقلش در حد ارزش کافی باشه، من لایحضر یه ارزش اختصاصی داره، او ارزش اختصاصی تو هیچ کدوم از کتب اربعه نیست، حداقل علی القول المنصور اینطوریه، لکن علل در اعداد کتب اربعه نیست، اما ارزشش کمتر از کافی نیست. حالا بخوریم به من لایحضر توضیح میدم. و یعیدو این این حرف ما را که مراد از تشبه تذکر و تأنس است، المحکی شیخ خودش ندیده، حکایت شده است از علل و شرایع که ان علی علیه السلام رأى رجلا بهی تأنیس فی مسجد رسول الله، بهی تأنیس یعنی که ان این مورد لوات واقع شده باشه. اگر بگیم بهی تعلیسون به معنای اول باشه، اگه به معنای دوم باشه، یعنی بگیم این عینایی که دنبال تغییر جنسیته، خلقش، خوش، زندگیش، همه چیش داره اونوری حرکت میکنه. حالا رأى رجلا به تأنیس فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال له، امیرالمومنین بهش گفت اخرج عن مسجد من مسجد رسول الله، خارج از مسجد، فانی سمعت رسول الله یقول لعن الله، روایت بالا الاخر همون روایت بالا، المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رفقا در روایتی داره ذیل همی بس که الان شیخ نیوردش، حضرت رسول میگه که هیچ قومی نبود که از این رجلهایی که فیه تأنیسونه درش بود الا اینکه خدا در کمتر از یک روز یا که در کمتر از ساعت عذاب برشون نازل می‌کرد، بعدش میبره از مسجد بیرون. ها حالا چی؟ منظور خیلی اینجا دعواه ها معنا کردنش، بگیم این مرده مشهور به لوات بوده که حضرت امیر حضرت رسول میشناختن میشکو برو بیرون، و بعد گناهش هم باید اینقدر بزرگ بوده باشه که این حکم در موردش صادق بشه که در هر قومی یه آدم ایطوری بود خدا در کمتر از روز و کمتر از ساعت عذاب و نازل کرد. این تعبیر برای لوات و زنا و از اینجور معاصی می اومده قدیم. داریم در فرهنگ روایات که نگاه کنیم اینجور تعابیر مال اون گناه هست اینه. اما خب این معمولا لوات مستوره، یعنی کسی که مورد اللوات قرار بگیره یا لائط باشه مستوره. این طور نیست که همه بدونن. اون موقع شاهد این که حضرت میشناخته تش چی بوده؟ بگیم این آدم حضرت به علم غیب شناختن افشاش کردن، بگیم انقدر مشهور به لوات بوده مثلا نعوذ بالله در مدینه که حضرت تایی رو دید گفت برو بیرون. اگر بگیم اینجا منظور از تشبه معنا دومه راحته، چون مشهوره دیگه، واضحه. این تو راه رفتنش غیر میده، تو حرف زدنش ادا اطوار در میاره، تو لباس پوشیدنش، تو قیافش، تو همه چیش یه انگی به دنگشه معلومه. اما خب این با او حکمه نمیسازه، چون حکمه گفته تو هیچ قومی آدم اینطوری نبود الا اینکه. پس خود این روایات نظیر همین روایات که شیخ اون روایاتو نیورده، دو سه تا روایات دیگه داریم به همین شکل که حضرت امیر حضرت رسول بهش گفتن برو بیرون اینطور عذاب چه چه.
بیشتر تو جنسی ظهور داره، بیشتر تو جنسی ظهور داره
اینطور.
این حکمی که گفتید ادامه همین روایته؟
بله بله بله، ادامه همین، مثل همین، نه تو این روایت حضرت امیر.
اگه دو تا باشه نه معنی نیست بذاره.
حالا بخونش و عجله نکن، شما هم ملحق شدید. و فی روایت یعقوب ابن جعفر بعد جانم کجا؟ رعا رجلن بهی تعنیسون رعا فی مسجد رسول الله. بله، رعا رجلن فی مسجد رسول الله، که این رجله چه خصوصی نکره موصوف است. رجلن بهی تعنیسون. و فی روایت یعقوب بن جعفر ها الوارد فل مساحقه، اصلا روایت مفصله، روایت در مورد سحقه، که ان فیه نه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. در مورد اینا بود که حضرت اینو فرمود، ان فیه نه قال رسول الله. خب دیگه خیلی صریحه. خب دیگه چی؟ و فی روایت ابی خدیجه ان ابی عبدالله از آقای امام صادق علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. این تمام. حالا آقا این وهم پرانتز بسته نیست که بگیم این قول راویا، این ادامه قول حضرت صادق است. حضرت چه فهمود؟ وهم این متشبهین ها کیان؟ متشبهین من الرجال بالنساء المخنسون. برید تاج العروس جلد 3 نگاه کنید، مجمع البحرین تری. مجمع البحرین فرقش با تاج العروس و اینا اینه، مجمع البحرین شواهد لغت رو از روایات هم میاره، یعنی تو روایت هم این لغت اومده، کتب لغت محض میرن شعر میارن میرن دواوین، این میره مجمع البحرین تریهی میره از روایت هم میاره شاهد معمولا، یعنی ما من مادت الا که یکی دو روایت درش به عنوان شاهد میاد. ماده خنس رو برید نگاه کنید، خنس در لغت به معنای لوات، یعنی استعمال لغویش در احادیث و ادله ما به معنای لواته. بعضی ها تو کتب لغت مثل تاج العروض و لسان معانی عامتری براش گفتن، که اما این معنای عام خود اونا جلوتر، یعنی اگه رفتید عامش رو دیدید خود اونا جلوتر مصادیقی که ازش آوردنه، که انه استعمال کلی منحصر شده تو مصداق لوات نعوذ بالله. حالا در روایت هم ایماده گفته خنس، لا حضرت فهمود و هم ال مخنسون. دیگه چی؟ برای نساء چی؟ ببین این وهم اون المتشبهین من الرجال به نساء. حالا المتشبهات من النساء به رجال کیه؟ واللائی ینکحن بعضهن بعضهن نه بعضا، بعضشون با بعض دیگه نکاح میکنن، یعنی میشه مصاحقه، عمل جنسی بین دو زنه. نعوذ بالله. خب ایدم تمام شد. پس تا الان اگه کسی مجموع این روایات رو ببینه دیگه شک نمیکنه که مراد از متشبهین چی باشه آقا؟ مسئله جنسی باشه که معنی اوله. البته اون روایت امیرالمؤمنین به استناد اونی که من بیرون براتون گفتم و الان تو عبارت نیمد که از حضرت رسول بود اخرج، اون دوتا میشد توش احتمال معنای دوم هم باشه، اما به قرینه این دوتا روایت بعدی دیگه معین میشه که همون معنای اوله که جنسی. تمام شد. حالا نه
این فرماد از وارده به مصاحبه یا مجفل اون تو وسائل نمیگه وارده تو مصاحبه است؟
نه 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 نه، متن روایت اینه، متن روایت صریحه در بحث سحقه. پس آقا معلوم شد دومی چجوری گفتم؟ روایت امیرالمؤمنین به استناد روایت حضرت رسول که کنار هم بگذاریمشون، اتوش مردد بین اول و دوم میشه. قرینه برای اولی است، قرینه برای دومی هم هست. اما دو روایت بعدی که الان آوردیم، یعقوب ابن جعفر و ابی خدیجه، دیگه تصریح کرد که روایت حضرت رسول ماله نه. فی روایت سماعه، سماعه ابن مهران، عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، عن الرجل یجر ثیابه. وقت گذشت میذاریم برای فردا. قرائنی رو میخواییم بخونیم که دلالت بر معنای ما نحن و فیهمون داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.